بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. قرار بود که در این جلسه درباره مرزهای دولت اسلامی صحبت بکنیم، یا به تعبیر دیگه مرزهای نظام اسلامی. این در بحث ما، چنان که در پایان، یعنی تا پایان بهش خواهیم رسید، دو تا بحث خواهد بود. یعنی یه در بحث مرزها تفکیک خواهیم کرد بین، عرضم به حضور شما، نظام اسلامی و دولت اسلامی. اگر بخوایم بحث رو در یک جلسه جمع بندی بکنیم، با توجه به مقدار وقتی که داریم، فکر میکنم که دوچار مشکل میشیم. من حالا تلاش خودم رو میکنم، ولی اگر احیانا بحثم تمام نشود، اصل مدعا رو مطرح میکنم، توضیحات و تکمیلاتش ممکنه که بمونه، مثلا تو جلسه بعد هم ادامه بدیم، چون همه وقت رو که من نمیخوام صحبت بکنم، یه بخش از وقت رو من صحبت میکنم، بعد در خدمت دوستان هستید. اگر موافق باشید سوره ممتحنه رو بیارید. من یه چند تا از آیات سوره ممتحنه رو میخونم، بعد اون مدعایی رو که توی این بحث به نظرم رسیده اون رو خدمتتون عرض میکنم. سوره ممتحنه سوره 60 قرآن کریم هست و مربوط میشه به مباحث مختلف. 4 تا بحث در این سوره مطرح شده. یکی بحث رابطه با دشمن هست، دوم بحث زنانی مطرح میشه که از مکه میان به مدینه و خدای متعال دستور میده که اینها مورد آزمایش قرار بگیرن، مورد امتحان قرار بگیرن، و این سوره هم به همین خاطر ممتحنه نام گرفته. ممتحنه از امتحان هست، یعنی همون آزمایش گرفتن. بحث سومی داره که مربوط میشه به شرایط بیعت با زنان، و بحث چهارمی داره که مربوط میشه به رابطه با یهود. ما به بحث اول کار داریم، یعنی بحث دوم و سوم و چهارم مورد فعلا بحث ما نیست. بحث اول رو اگر بتونیم مورد توجه قرار بدیم، این برای بحث ما کافیه. البته چند تا آیه رو میخونیم، همه آیات رو طبیعتا نمیرسیم باز بخونیم، چون میخواییم از وقت خودمون استفاده بکنیم، یعنی سوالمون رو میخواییم بحث کنیم. منظور من اینه، والا همه آیات هم بخونیم استفاده میکنیم، منتها ما میخواییم که به گونه ای بحث بکنیم که پرسش مرزها رو پاسخ بدیم، که آیا دولت اسلامی مرزهاش جغرافیاییه یا اعتقادیه، یا هم جغرافیاییه هم اعتقادیه، یا اصلا مسئله دیگریه. اگر بحث رو بخواهیم یک کمی جدیتر مطرح بکنیم، باید به این شکل مطرح بکنیم که دیدگاه اسلام درباره ناسیونالیزم از یک سو و جهان وطنی از سوی دیگر چیست. اگر ما بگوییم که اسلام ناسیونالیزم رو قبول داره، خب اینجا نگاهش به مرزهای جغرافیایی یا مرزهای نژادی قومی یک گونه خواهد بود. اگر بگوییم که اسلام جهان وطنی رو قبول داره، پاسخ ما متفاوت میشه و ممکن هم هست که ما یه پاسخ دیگری بدیم. ولی قبل از اینکه پاسخمون رو ارائه بکنیم، من پیشنهاد میکنم که چند تا از آیات سوره ممتحنه رو بخونیم، ببینیم از این آیات آیا می توانیم درباره مرزهای نظام سیاسی و دولت اسلامی استفاده بکنیم یا نه. در آغاز این سوره بحث دوست و دشمن مطرح میشه و این ماجرا مربوط میشه به یک کسی از صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله به نام حاطب. حاطب در مدینه بود و متوجه شد که پیامبر صلی الله علیه و آله داره آماده میشه برای فتح مکه. برخی از بستگان حاطب در مکه بودند. حاطب آمد و یک یادداشتی نوشت برای کسی در مکه از سران مکه و این یادداشت رو داد به یک خانمی که حالا این خانم هم داستان جالبی داره. این خانم یک خانم آوازخانی بود در مکه که چون به خاطر جنگ هایی که شده بود و کشته هایی که اهالی مکه داده بودن، بازار موسیقی این خانم و آوازخانی این خانم کساد شده بود. این خانم آمده بود مدینه، رسیده بود به محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و به حضرت گفتش که من پول احتیاج دارم. حضرت ازش پرسید که تو مسلمان شدی؟ گفت نه. گفت که چطور پس درآمدت مشکل پیدا کرده؟ تو که در مکه آواز میخوندی، درآمد خوبی داشتی. به این مضمون حالا این خانم میگه که خب اینها کشته های زیادی داشتن و الان از من دعوت نمی کنن برای آواز خانی. خب پیامبر به این یه پولی میده و این خانم تصمیم میگیره که برگرده مکه. حاطب اون نامه رو به این خانم میده و میگه که تو که مکه داری میری، این نامه رو هم بده به فلانی، مثلا یکی از سران قریش. اون چه در تاریخ آمده همین مقدار میتونه باشه، ولی اینجا میتونه البته تحلیل هم این قصه بشه که این خانم آیا واقعا اومده بوده برای اخذ کمک یا اصلا اینها همه یه برنامه‌ای بوده. حالا اینها چیزی در منابع نیامده ولی بحث‌های تحلیلی میتونه انجام بشه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از طریق وحی متوجه شد که چنین اتفاقی افتاده، لذا حضرت علی رو و یکی دیگر از اصحاب رو خواست و به اینها گفت برید توی مسیر مکه و این خانم رو پیدا کنید و یک نامه‌ای همراهش هست، این نامه رو ازش بگیرید و بیارید. خب اینها رفتن و در محلی که پیامبر فرموده بود این خانم رو پیدا کردن و بهش گفتن که یک نامه ای همراهت داری و داری میبری به مکه، اون نامه رو به ما بده. این خانم منکر شد و اون کسی که همراه امیرالمومنین بود گفت خب برگردیم دیگه، این خانم که نداره و تو وسایلش هم که ما جستجو کردیم نامه ای نبود. امیرالمومنین میگه که نه، این که پیغمبر گفته که این خانم با خودش یک نامه ای داره، حتما یه نامه ای داره. و امیرالمومنین این خانم رو تهدید میکنه، میگه که پیامبر ما دروغ نمیگه، نامه رو میدی یا مثلا تنبیهت بکنن. این خانم وقتی میبینه که امیرالمومنین مثل این که ناراحته و باور نکرده که این نامه ای همراه خودش نداشته باشه، میگه که باشه چشم. و معلوم میشه که این نامه رو در موهای خودش پنهان کرده و این خب نشون میده که این در واقع میفهمیده که این نامه داستانش چیه. این نامه رو برمیداره به اینها میده، اینها نامه رو میارن دیگه، خود این خانم رو کاری ندارن، نامه رو میارن میدن به پیامبر صلی الله علیه و آله و از روی دستخط معلوم میشه که نامه رو حاطب نوشته. حاطب رو صدا میزنن و حاطب قبول میکنه، میگه بله من این نامه رو نوشتم و قصد خیانت نداشتم، میخواستم بیشتر به اینها در واقع یک محبتی کرده باشم که اینها بستگان من رو در مکه مورد آزار و اذیت قرار ندهند. این آیات نازل شد، آیات سوره ممتحنه نازل شد، پس این آیات قبل از فتح مکه نازل شده. این آیات اول سوره ممتحنه در واقع این سوال رو پاسخ میده که چرا ما نباید با دشمنمون دوست بشیم، چرا نباید با دشمن دست دوستی بدیم. و پاسخش اینه که چون دشمن به دشمنی خودش ادامه میده، یعنی ولو شما با او دوستی بکنید او به دشمنی خودش ادامه میده، و چطور شما میخواهید با یک کسی دوستی بکنید که این پیامبر رو اخراج کرده از مکه، مسلمان ها رو اخراج کرده از اونجا و با شما در دینتون میجنگه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو، سوره ممتحنه سوره 60 قرآن جزء 28. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن من را در حالی که دشمن شما هم هست این رو به عنوان دوست انتخاب نکنید. تلقون الیهم بالموده، که براشون پیام دوستی بفرستید و نامه بنویسید و اخبار رو بهشون برسونید و به این ترتیب بخواهید که دوستی برقرار کنید با اینها. فقط کفرو به ما جاءکم من الحق، در حالی که اینهایی که شما نامه دوستی براشون می نویسید و اطلاعات مسلمان ها رو در اختیارشون قرار می دید، اینها کافرن به این قرآنی که به سوی شما آمده، که حق کلام خداست و حق اینها به یک همچین حقی و حقیقتی کفر می ورزند. یخرجون الرسول و ایاکم انتومنو بالله ربکم، اینها همون کسانی هستند که پیغمبر را و شما را از شهر خودتون بیرون کردند به سبب اینکه شما ایمان آوردید به الله که پروردگار شما هست. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. این در واقع آیه رو ما اینجوری باید بخونیم، یعنی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده. خب یعنی این وسط رو شما داشته باشید حالا تا اینجا. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اون رو جمله معترضه در نظر بگیرید. اگر که شما خارج شدید از وطن خودتون به خاطر جهاد در راه من، یعنی به خاطر جهاد در راه خدا، و اگر که از مکه شما فرار کردید، هجرت کردید، چون بالاخره اینا شبانه آمدن دیگه، در رفتن در واقع از مکه، و اگر که از مکه هجرت کردید به سوی مدینه برای اینکه رضایت خدا رو تحصیل بکنید، خب اگر این کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، شما با دشمنانتون رابطه دوستی برقرار نکنید. باز میگه تسرون الیهم بالموده، که بخواهید به صورت سری و پنهانی پیام محبت و مودت به اینها بفرستید. و انا اعلم بما اخفیتم، من داناترم به آنچه شما پنهان میکنید، و ما اعلنتم، و آنچه شما آشکارا انجام میدهید. و من یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل. اگر به این حرف گوش نکنید، کسی که انجام بده این کار را از شما، یعنی رابطه دوستی برقرار کنه با دشمن مسلمان ها و دشمن خدا، فقد ضل سواء السبیل، چون این کسی از راه راست و راه حق و حقیقت خارج شده، چون این کسی راه درست رو گم کرده. بنابراین نتیجه دوستی با دشمنان خدا گم کردن راه حق و حقیقت هست. بعد استدلال میکنه، خب چرا با اینها نباید دوست بشیم؟ میگه به خاطر اینکه ان یثقفوکم یکون لکم اعداء، اگه اینها به شما دست پیدا کنن شما رو به عنوان دشمن تلقی میکنن، با شما دشمنی خواهند کرد. و به لحاظ سخت یبسطو الیکم ایدیهم، اینها با دستان خودشون در واقع شما رو از بین خواهند برد. یبسطو الیکم ایدیهم کنایه هست دیگه، یعنی اینها مسلط خواهند شد بر شما. و السنتهم، هم با دستشون یعنی قدرت فیزیکی، هم با زبانشون یعنی قدرت فرهنگی. یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم چی؟ به سو. به سو که میگه یعنی شما رو اگه دست به شما پیدا کنن خواهند کشت، و اگر هم دست پیدا نکنن حداقلش اینه که با زبان خودشون و با سلاح فرهنگ به شما دشنام خواهند داد، یک جنگ فرهنگی علیه شما راه خواهند انداخت. و ودو لو تکفرون، اینا دوست دارن که شما کافر بشید. بعد خب اون آقای حاطب نه این که گفت من به خاطر اقوامم اونجا این کار رو کردم، به خاطر بچه هام این کار رو کردم، آیه می فرماید لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، این اقوام و بستگان و اولاد روز قیامت هیچ نفعی به شما نخواهند رساند. یوم القیامه یفصل بینکم، در اون روز از هم جدا خواهید شد، والله بما تعملون بصیر. بعد یه الگو هم به اینها معرفی میکنه، میگه ببینید از ابراهیم یاد بگیرید. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، برای شما یه اسوه قابل اقتداء نیکویی هست در ابراهیم و کسانی که با ابراهیم بودند. از قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، خیلی راحت اینها گفتند به قومشون که ما براءت میجوییم از شما و از آن چه عبادت میکنید غیر از خدا. کفرنا بکم، به شما کافر شدیم و خوشمون نمیاد به هر حال از این کارهایی که شما میکنید. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء و ابدا، بین ما و بین شما دشمنی و کدورت هست برای همیشه، حتی تؤمنوا بالله وحده، مگه اینکه شما به خدا ایمان بیارید. ابراهیم اسوه شما هست مگر در یک مورد، الا قول ابراهیم لعبیه، مگر یه مورد استثناء وجود داره، اینو از ابراهیم یاد نگیرید شما، گفتار ابراهیم در مورد پدرش یا که حالا عمویش، لاستغفرن لک، که به عمویش گفت که من برای تو استغفار خواهم کرد، چون مفسران گفتن ابراهیم نباید همچین حرفی میزد، چون عموش کافر بود و ابراهیم اجازه نداشت که برای یک کافر بخواد تقاضای استغفار از خدا بکنه. البته ابراهیم ظاهرا به این نکته توجه داشته، چون میگه که و ما املک لک من الله من شی، یعنی البته من اختیاری در این مورد ندارم، اختیار دست خدا هست. بعد بس به این قسمت کار ابراهیم اقتدا شما نکنید، ولی اون قسمت اولش که بحث عدم دوستی با دشمنان هست به اون عمل کنید. ربنا علیک توکلنا، حالا صحبت‌های خوب ابراهیم رو نقل می‌کنه. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا و اغفر لنا، ربنا انک انت العزیز الحکیم، لقد کان لکم فیهم اسوة حسنه. دوباره تأکید میکنه که واقعا در ابراهیم و همراهانش برای شما یه الگوی خوبی هست. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید اصل الله و ان یجعل بینکم. اینجا خدای متعال میگه که این کاری رو که من گفتم شما انجام بدید، البته امید هست که یه روزی بین شما و همین کسانی که الان دشمن شما هستند رابطه دوستی برقرار بشه. کنایه از این که شما برید مکه رو فتح بکنید، اهالی مکه مسلمان بشن و شما با هم دوست بشید. این امیدش رو داشته باشید، این امید هست که اتفاق بیفته. اصل الله و ان یجعل بینکم امید است که قرار دهد بین شما و بین الذین آدیتم و بین اونایی که الان شما باهاشون دشمن هستید و بین الذین آدیتم منهم. خدا چیکار کنه؟ خدا قرار بده بین شما و بین این دشمنان شما مودت، دوستی. چطوری؟ به این که شما برید مکه رو فتح بکنید و اونا مسلمان بشند. و الله قدیر و الله غفور و رحیم. خب من یکم تند اومدم چون به این دوتا آیه هم احتیاج دارم در برای این بحث خودم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. ببینید این دستوری که خدای متعال داد ممکن بود یه شبهه‌ای رو به وجود بیاره که ببینید خدای متعال می‌فرماید که شما کلن با کفار دشمن هستید و کلن کفار، همه کفار دشمنان شما هستند و بنابراین شما جز با مسلمون‌ها با هیچ کسی دیگری نباید رابطه داشته باشید. یعنی ممکنه یه همچین چیزی رو انسان به ذهنش خطور بکنه. خدای متعال میخواد بگه اگه این تصور برای شما درست شده، این تصور تصور نادرستیه، این تصور تصور غلطیه. اگر ما به شما میگیم که با اهالی مکه رابطه دوستی برقرار نکنید، به خاطر این نیست که اونها کافرند، به خاطر اینه که اونا دشمن شما هستند. یعنی فقط به خاطر کفرشون نیست، به خاطر دشمنی اونها با شماست. پس کفار دو دسته میشن، یه دسته کفاری که با شما در دینتون می جنگند و شما رو میخوان که از دینتون خارج بکنند و شما رو از سرزمینتون هم بیرون کردن، یعنی سرزمین شما رو هم اشغال کردن. با اینها شما دشمن باید باشید چون اونا دشمن شما هستن. اما کفاری که در دین شما با شما نمی جنگند، سرزمین شما رو هم اشغال نکردن، هیچ منعی نداره که شما میتونید با اینها بر اساس عدالت رابطه داشته باشید و به اینها نیکی بکنید. آیه رو ملاحظه بفرمایید. نهی نمی کند، منع نمی کند خدا را، خدا شما را از اینکه رابطه برقرار کنید با اون کفاری یا نیکی بکنید با اون کفاری که ان الذین، یعنی نهی نمی کنه خدا شما رو نسبت به اون کافرانی که لم یقاتلوکم فی الدین، یک در دین شما با شما جنگ نمی کنند، دو ولم یخرجوکم من دیارکم شما رو از سرزمینتون هم بیرون نکردند. حالا ممکنه اشغال کرده باشن، ممکنه اشغال نکنن. در مورد مکه بحث اشغالگری مطرح نبود، در مورد مکه بحث این بود که اونقدر فضا رو علیه مسلمون ها خفقان آلود کردن که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مجبور شد که شبانه خانه خودش رو ترک بکنه و در واقع فرار بکنه از مکه و الا کشته میشد، به شهادت میرسید. البته خب اراده خدا این نبود، لذا به پیامبر اطلاع داد و دستور داد که شما بعد از مکه خارج بشی، که خب حضرت هم خارج شد، بقیه مسلمان هم همینطور. اونجا یک اشغالگری اتفاق نیفتاد، ولی خب اینها رو از خانه های خودشون اخراج کردن، در واقع برای اینا اونجا رو غیر قابل تحمل کردن، اینا هم از اونجا مجبور شدن که بیان به سمت مدینه، که تعبیر این که ما به کار میبریم مهاجرت، خب لفظ محترمانه شه دیگه، ولی بالاخره یعنی سرزمینشون رو ترک کردن دیگه، از روی اختیار یا اجبار؟ از روی اجبار. خب خدا شما رو نهی نمی کنه که چیکار کنید، ان تبروهم، این که به اینها نیکی بکنید. به لحاظ لغت بر هر کجا به کار میره یعنی نیکی بی پایان، یعنی نیکی که به اینا بکنید هم حد نداره، هر چه دوست دارید نیکی بکنید، این محدودیتی نداره. و تقسطوا الیهم، با اینها بر اساس عدالت رابطه داشته باشید، رابطه تون اگر بر اساس قسط باشه خدا شما رو نهی نمی‌کنه، اصلا خدا مقسطین رو دوست داره، ان الله یحب المقسطین. آیه بعدی عکسش رو میگه، میگه انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. فقط و فقط نهی خدا مربوط میشه، نهی برقراری رابطه دوستی، نهی خدا در زمینه ممنوعیت رابطه دوستی با کفار مربوط به اون کفاری می شود که یک قاتلو کن فی الدین، با شما بر سر دینتون می جنگن، میگن باید از اسلام دست بردارید. دو و اخرجو کن من دیار کن، شما را از سرزمینتون هم بیرون کردن، عرض کردن اخراج از سرزمین تا چه رسد به اشغال، که الان بحث رژیم غاصب صهیونیستی از همین قبیله، یعنی رژیم غاصب صهیونیستی رو نمیتونه جهان اسلام به رسمیت بشناسه طبق این سوره، چون این آمده سرزمین اسلامی رو اشغال کرده و مسلمان هایی رو هم که اونجا بودن الان 5 میلیون آوارن فقط در این کشور و اون کشور توی اردوگاه ها، لذا مسلمان ها حق ندارن با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباط بگیرن. یه گروه سومی رو هم اینجا اضافه میکنه، یعنی غیر از اون کفار حربی که با مسلمان ها میجنگن، میگه و ظاهروا علی اخراجکم، یا اون کفاری که کمک کردن به اینها که شما رو اخراج بکنند. نهی میکنه خدا شما رو چی؟ ان تولوهم، که بخواید با اینها رابطه دوستانه برقرار کنید. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، کسی که با این جور کفار رابطه برقرار کنه ظالم هست. این تا اینجا برای بحث ما کفایت میکنه. پس طبق این سوره کفار دو دسته شدن، کفاری که با مسلمون ها در حال جنگ نیستن، نمیخوان اصلا به جنگن با مسلمون ها و مسلمون ها رو هم از سرزمینشون بیرون نمی کنن، با دین مسلمون ها هم مشکلی ندارن. اگه بخوایم یه مثالی بزنیم، الان مثلا این کشورهای آمریکای لاتین که مثل ونزوئلا مثلا که رابطش با ایران خوبه، خب یه کشور کافریه ولی نسبت به دین ما دشمنی نداره و مسلمانی رو هم از ونزوئلا اخراج نمی کنه، یعنی کسی اگر اونجا مسلمان بشه ممنوع نیست. با اینها میتونیم روابط دوستانه داشته باشیم، برخلاف اون کفاری که علیه دین ما هستن، میجنگن با ما نسبت به دینمون و همینطور اگر در کشورشون مسلمانی باشه اونو بیرونش میکنن و خانه و زندگیش رو مصادره میکنند. خب من چه استفاده ای میخوام بکنم؟ من از این میخوام این استفاده رو بکنم که خب وقتی شما رو خدای متعال اجازه میده که با یه دسته از کفار رابطه دوستی داشته باشید، خب اینا کشور دارن یا ندارن؟ کشور دارن دیگه، سرزمین دارن، پس مرزهای جغرافیایی اون دسته از کفاری رو که با مسلمان ها نمی جنگند در دینشون و مسلمان هایی رو که دارن از سرزمینشون اخراج نمی کنند، اینا مرزهاشون محترمه. پس اصل مرزهای جغرافیایی در اسلام پذیرفته شده دیگه، طبق این آیاتی که در سوره ممتحنه آمده. البته برخی از مفسران گفتن که این آیات سوره ممتحنه توسط آیات سوره توبه که سوره توبه بعداً نازل شده نسخ شده، این قول رو هم داریم. منتها مفسرانی که ما اونا رو قبول داریم همچین چیزی رو نپذیرفتن، گفتن نه، اون آیات سوره توبه مربوط میشه به همون دسته ای از کفار که با مسلمان ها در حال جنگ بودن، چون مشرکان و کفاری که در مکه بودن اینها اتفاقا همون گروهی هن که با مسلمان ها در حال جنگ بودن بر سر دینشون و مسلمان ها رو از سرزمینشون بیرون کرده بودن. بنابراین وقتی مسلمان ها و اینا خلف وعده هم کردن، یعنی اون آتش بس رو نقض کردن، چون آتش بس 10 ساله رو نقض کردن، خدای متعال میگه که انهم لا ایمان لهم، اینا عهد و پیمان همسرشون نمیشه، و مسلمان ها حمله کردن و اینها رو تنبیه کردن. البته پیامبر چون رحمت للعالمین هست اینها رو عفو میکنه و فرصت میده که اسلام بیارند و عرضم به حضور شما اونهایی هم که اسلام نمیارن بهشون فرصت میده که، یعنی مقابله به مثل میکنه دیگه، فرصت میده که 4 ماه فرصت دارید که یا اسلام بیارید یا اینکه از دوره از مکه در واقع برید به منطقه دیگری، از اینجا برید برای خودتون یه جای دیگری. پس اصل مرزها رو من میخوام از اینجا استفاده بکنم که پذیرفته شده است. دلیل دومی که میتونیم بیاریم بر پذیرش مرزها خود سیره نبوی صلی الله علیه و آله، این که خدا متعال میفرماید ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب اگر در امور سیاسی پیامبر اسوه ما هست، وقتی پیامبر در مدینه دولتی تشکیل داده، خب این یه مرزهایی داشته، بعد هم که این دولت بزرگتر شده باز هم مرزهایی داشته، پس خود این هم می شود مسئله دوم. و بعد مکاتبه میکنه با سران کشورها، خب اون کشورها وجود دارن، و نکته‌ای که جالبه در اون مکاتبات این هست که حضرت به اونها میگه که اگر شما اسلام بیارید، ایمان بیارید، همچنان فرمان روای کشور خودتون خواهید بود و از این جهت مشکلی وجود نداره. حالا با این مقدمه و طرح فرضیه‌ای که عرض کردم، اجازه بدید که بحث رو من یک کمی دیگه جلوتر ببرم. اسلام، حالا میخوام این رویه اعتقادی رو هم بگم، این رویه مرزهای جغرافیایی بود، حالا بریم به سمت رویه اعتقادی. اسلام از اول دایره جهانی داشت، حتی در همون دورانی که در مکه هست اسلام یک دین محلی نبوده. یعنی ما هیچ آیه‌ای نداریم که گفته باشه یا ایها مثلا اعراب، یا ایها العرب، یا ایها قریش مثلا. برعکس، ما آیاتی داریم مثل آیه 158 سوره اعراف که خدای متعال به پیامبر فرموده که اینجوری بگو یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. ببینید این یه آیه‌ایه که پیامبر رو به عنوان رهبر جهانی مطرح میکنه. یعنی پیامبر اسلام مثل حضرت موسی نیست که فقط پیامبر بنی اسرائیله و حتی پیامبر قبطی ها هم نیست، و آمده سراغ فرعون و میگه که بنی اسرائیل رو بده تحویل من اومدم اسرائیل رو بنی اسرائیل رو اومدم بردارم ببرم و از دست تو نجات بدم. آیاتی که ما داریم اینجوریه، یا با یا ایها الناس شروع میشه یا با یا ایها الذین آمنو. حتی ما آیاتی داریم که به تعبیر شهید بزرگوار شهید مطهری، اسلام در برابر عرب ها تعزز کرده، یعنی به عربها میگه که من به شما احتیاج ندارم، شما ایمان هم نیاورید، اسلام هم نیاورید، دیگرانی هستن که اونها میان ایمان میارن. حتی در بعضی آیات میگه که اونا اصلا از شما بهترند. ببینید این چند تا آیه رو: فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، انعام آیه 89. اگر این اعراب کفر ببرزند به این اسلام، فقط وکلنا بها قومن لیسو بها کافرین، یه قوم دیگه میان جایگزین اینها میشن و اونها دیگه کافر نخواهند بود. آیه 133 سوره نساء: ان یشع یذهبکم ایها الناس، اگه خدا بخواد شما رو اصلا میبره و یه گروه دیگری رو میاره. ان یشع یذهبکم ایها الناس و یعته به آخرین، یه گروه دیگه رو به جای شما میاره. اصلا اسلام نمیده که شما عرب ها فقط مخصوص شما عرب ها باشه، نه، اصلا ممکنه عرب ها اسلام رو رها کنن یا اصلا خدا اینا رو کنار بگذاره. در سوره محمد ببینید این آیه شریف آمده: و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اگه خدا بخواد کلن شما رو چیز، و این تتولو اگه شما اعراض بکنید از اسلام، یستبدل قوما غیرکم، یه گروه دیگه به جای شما خدا میاره، ثم لا یکون امثالکم، که اونا مثل شما نباشن. یا این آیه که در شأن ایرانی ها نازل شده: من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، مائده 54، که هم از امام باقر علیه السلام نقل شده و هم از امام صادق علیه السلام نقل شده که اینها ایرانی ها هستند. یا از خود رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده روایت که دست زد بر شانه سلمان و گفت قوم این مرد هستند. من یرتد منکم عن دینه، اگه شما دین رو رها بکنید، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا یه گروهی رو به جای شما میاره که خدا اونها رو دوست داره، اونها هم خدا رو دوست دارن. بنابراین اسلام با تعصبات قومی، نژادی، قبیله‌ای، زبانی و با هر گونه تعصبی مقابله کرده. بلکه روایت داریم که اگر کسی در قلبش به اندازه یک خردلی از تعصب و عصبیت وجود داشته باشه، بوی بهشت رو هم استشمام نمی کنه. اسلام یک دین جهانی و انسانیه. از این نظر هر قومی می تواند با اسلام احساس خودمونی بودن بکنه و اسلام رو بپذیره. وقتی همه مردم دنیا اسلام رو پذیرفتن، قهرن اسلام جهانی شده، که این آیه بر همین مطلب دلالت داره: لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. نه این که اسلام اومده باشه که به زور بخواد ملل عالم رو در واقع مسلمان بکنه، یک چون این چیزی نیست. در واقع رمز پیشرفت اسلام رحمت للعالمین بودن اسلام هست. و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، سوره رعد آیه 7. ادیان بزرگ کلن اینجوری هست، ادیان بزرگ مرز ندارند، رهبران بزرگ هم همینجورند، مقید به مرز نیستند، اما دولت ها مقید به مرز هستند. این نظریه‌ای که من همیشه مطرح کردم و اهمیتش به نظر خودم هنوز جا نیفتاده، اینجا خیلی راهگشا هست. من همیشه تفکیک میکنم بین نظریه رهبری در اسلام با نظریه دولت در اسلام. ما یک رهبری اسلامی داریم، رهبری اسلامی یکی از شؤوناتش دولت سازیه. رهبری اسلامی چه در سطح رسول الله صلی الله علیه و آله، چه در سطح ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، چه در سطح علما و فقهای جامع و شرایط محدود به هیچ مرزی نیست. این اسلام رو ارائه میکنه برای همه جهانیان، چون که پیامبر سران دنیا رو دعوت کرد به اسلام. اما وقتی نوبت به دولت میرسه بهشون میگه اگر اسلام آوردید همونجا به حکومتتون ادامه بدید. اما بحث و این کاملا الهیه، یعنی مردم هیچ نقشی در این که یک کسی رهبر الهی باشه ندارن، چون رهبر الهی یا به اسم منصوب میشه از سوی خدا مثل انبیا و ائمه، یا به اوصاف هست که مثل فقهای جامع شرایط. اما شأن رهبر الهی در دولت سازی این منوط به بستیده، یعنی پیامبر وقتی میتواند در مدینه دولت تشکیل بدهد که مردم مدینه حضرت رو دعوت میکنن که شما بیا مدینه. مردم مدینه وقتی حج رفتن 3 سال با پیامبر هی بیعت کردن و تعدادشون زیاد شده، ولی پیامبر در 13 سال مکه رهبر الهیه ولی دولت نداره. ائمه ما اکثرا دولت نداشتن، فقهای ما اکثرا دولت نداشتن. البته به لحاظ دینی و شرعی صلاحیت دولت سازی مربوط میشه به رهبر الهی جامع الشرایط. بنابراین اسلام طرفدار ناسیونالیسم نیست، هیچ ایزمی رو، هیچ تعصبی رو و عصبیتی رو قبول نمیکنه. دین جهانیه، برای همه جهانیان آمده بدون تبعیض. اما وقتی که داره دولت سازی میکنه این مبتنی است بر خواست مردم، بر بیعت مردم. دولت اسلامی شعاع مرزهاش شعاع بستیدشه. هر مقدار مردم به اسلام بگروند مرزهای دولت اسلامی میتونه بزرگتر و وسیع‌تر بشه. این مدعایی که من داشتم و سعی کردم خیلی فشرده در واقع این رو محضرتون تبیین بکنم. بنابراین نظریه شیعه در این حوزه با اون چه که اهل سنت و مخصوصا گروه های جدید در واقع دارن بیان میکنن که یک نمونش رو جناب آقای دکتر شیخ حسینی در جلسه قبل فرمودن کاملا متفاوت هست و میتونم بگم که تقریبا هیچ شباهتی بین نظریه اسلامی آنگونه که لاقل من میفهمم با نظریه خلافت یا امارت یا این چیزهایی که گروه های دیگه مطرح میکنن در عالم اسلام هیچ شباهتی بین اینها وجود نداره. مصخواهی میکنم نمیخواستم اینقدر طولانی بشه ولی با همه سرعتی که حرکت کردم ولی باز هم یک کمی طولانی شد. من در خدمتتون هستم، در حد فکر کنم که حدود 20 دقیقه وقت داریم تا پایان جلسه اگه آقای دکتر جبار نژاد تایید بفرماین. من در خدمت شما هستم، جلسه رو میسپارم به آقای دکتر جبار نژاد که مدیریت بفرماین. من استفاده میکنم از نظرات انتقادی، تکمیلی و هر نظریه‌ای که داشته باشید جهت ارتقاء بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خواهش میکنم.
متمایل هست، این فکر کنم باز دایرش خیلی گسترده تر نسبت به اون چه که تا سعودی ها مطرح می کنن و به هر حال سایه‌دار تنها جهان اسلام هستن. ولی این ایده که فقط جهان اسلام رو شامل نمیشه و همه در واقع کشورها رو و جهان رو در واقع در بر میگیره. بنابراین یه مقدار در واقع اینجا مباحثی که مطرح میشه میتونه این ایده ها رو در استکاک با هم مواجهه با هم در واقع مورد توجه قرار بده و با توجه به واقعیت بیرونی یه مقدار متفاوت مطرح میشه. این نکته هم البته در همین زمینه اون بحث معمولا از ابتدا انقلاب هم مطرح بوده و اون بحث صدور انقلاب هست. صدور انقلاب رو ما الان در واقع با بر اساس اون چی که امشب جلسه مطرح شد چگونه ترسیم میکنیم، در واقع ما به همین معنایی که اینجا گرفتیم یعنی بستگیت میگیریم این رو. اگر الان جمهوری اسلامی بستگیت داشت در واقع تو همه کشورها مثلا حضور داشت، البته این حضور میتونست چگونه باشه، یعنی در واقع براشون برنامه ترسیم بکنه، مداخله بکنه. در حال اینم باز خودش مهمه که در واقع ما این بستگیت رو اینجا به چه معنا بگیریم و بر اساس آیه که فرمودین حالا از در واقع بخش دوم فرمایش شما که سیره نبوی بوده و خب به مکاتباتی هم که پیامبر با دولت‌های اون زمان انجام داده به نوعی پذیرفته که اگر اسلام بیارن حاکمیتشون برقراره و پیامبر در واقع به اونها کاری نداره. کنه یک فرض در واقع پذیرش یک نوع ایدئولوژی هست یا فرض پذیرش یک جهت‌گیری توحیدی و الهی که از طرف اونها انجام میگیره. حالا شاید اینجا بتونیم این تعبیر هم داشته باشیم که حتی به صورت صوری و ظاهری ممکنه این بر اساس مکاتباتی که انجام دادن حضرت رسول گفتن شما بپذیرید اسلام رو و حاکم بمونید. ممکنه این در آخر به جهت حتی سوری اتفاق بیفته، یعنی فرد با توجه وضعیت موجود و شرایط موجود در واقع این رو بپذیره در صورتی که هیچ اعتقادی هم در واقع نداشته باشه به اسلام. آیا این هم باز در همین حد در واقع ما این رو ترسیم میکنیم یا نه یک وجوه دیگری رو در واقع مطرح میکنیم، خصوص بالا قرآن بین اسلام و ایمان هم تفکیک و تمایز قائل میشه و ما در واقع تو فضای این بحث در واقع اون رو چگونه ترسیم میکنیم. نه بحث های کارا قابل تره. حالا من استفاده کردم از فرماشات جناب عالی.
خیلی خیلی ممنون جناب دکتر لکسایی. دوستان دیگه اگه نکته ملاحظه‌ای دارن بفرمایید. آقای دکتر جلالی، آقای طاهری. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر جلالی
بفرمایید. نه شما بفرمایید من
طرفم.
بسیار.
آقای دکتر جلالی
ممنون بابت بحثه بسیار جالب. من خب حالا ابتداش که بیشتر بحثه مقدماتی بود خیلی واردش نمیشم، منطقه بسی در انتها منطقه شد بحثه نظریه تفکیر بین رهبری و نظریه دولت در اسلام. من فکر کنم اگر نمیم برای تعلیفه بکنیم و بخش حاکمه دیم داشت فهم ما دقیق تر باشه، چون من این مقدار برای درکش خیلی هم قبلا مواجه نشدم با این نظریه مشکل داشتم. وقتی بحث حاکمیت که یکی از عناصر حکومت مطرح میشه، یعنی آخرین مرجع قدرت در داخل که به هر حال در داخل کشور بالاتر از اون قدرتی وجود نداره و نسبت به خارج کشور هم خب استقلال داره، بنابراین نمیشه که حاکمیت باشه ولی در نهایت یک مرجع نهایی قدرت وجود نداشته باشه. این ماهیت حاکمیت داشتنه که یک نفر یک فرد یک گروهی که مرجع نهایی باشن قدرتمند باشن. اما اگر بحث دولتی و حکومتی نباشه دیگه بحث اینی که یک نفر رهبر باشه معناش خیلی واضح نیست. مثلا فرض بکنید اگر من حاکمیت نداشتم، اقتدار نداشتم، حالا چه الهی چه مردمی، دیگه خب بحث امر و نهی از منکر پیش میاد که همه علما میتونن این رو انجام بدن، مردم عادی هم میتونن انجام بدن، اگر چه وظیفه علما بیشتره و ولی تفرقی نسبت به باقی مردم ندارن در این زمینه و اختیارات دیگری هم ندارن. من یعنی که باز دوباره برگرده به همون اختیارات حکومتیشون که میره زیل نظریه ملت فقیه که باز دوباره بحث حکومت مطرح میشه، یعنی بحث نظریه دولت میشه. مثالی هم که زده شد قیاس به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود که خب نامه میفرستادن. من فکر میکنم که قیاس تو اینجا نمیتونه وارد بشه، یعنی بحث دعوت رو، بحث نهی از منکر رو، بحث تبلیغ دین رو خب میشه مطرح کرد که خب همه علما میتونن انجام بدن، مردم عادی هم میتونن انجام بدن. اما این کاری که پیامبر کرد خب از شؤون نبوت و ولایتشون رو به اون معنی که خداوند ایشون رو فرستاده بودن برای این کار و حتی طبق نظریه ولایت فقیه، نظریه ولایت مطلقه فقیه که نظریه مرحوم امام هست، هم اختیاراتی که برای فقیه اثبات میشه در اون زمینه وارد نمیشه. یعنی فقیه رو دارای جمعی اختیارات امام معصوم و پیامبر صلی الله میدونن به ما هو حاکم و اون هم میان میگن جمعی اختیارات رو داره به خاطر اینکه خب این اختیارات به تبع نیاز جامعه است، نه به تبع فضیلت شخصی، و الا اینها فضیلت پیامبر رو ندارن. بنابراین اگر ما بخوایم یک چنین چیزی رو برای فقیه هم اثبات بکنیم، نیاز به یک دلیل دیگه داریم که اثبات بکنیم، نه از طریق مثلا فرض بکنیم نظریه ولایت فقیه یا از طریق تسلط دادن حکم پیامبر به فقها. بنابراین اگر این رابطه‌اش رو واسه حاکمیت یا دور مشخص‌تر بشه که اینا یا حاکمیت دارن ولی فرامرزی حاکمیتشون، یعنی که نه حاکمیت ندارن، دعوت میکنن، تبلیغ میکنن، همچنان که خیلی طلبای معمولی هم الان میرن ونزوئلا، آمریکا، لاتین، جای مختلف تبلیغ اسلام میکنن. یه مقدار تفکیک بحث نظریه رهبری با نظریه دولت سازی مشخص تر میشه. تشکر میکنم. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از مباحثتون استفاده کردیم، بهره بردیم. کوتاه و مختصر تحت 4 تا سوال فقط عرایزم رو تقدیم میکنم. خب من بحث ساده‌تاری رو از زاویه ساخت دولت اسلامی به عنوان مرحله سوم فرایند دنبال میکنم که خب از یک مانع بزرگی به اسم ساختار دولت مدرن باید عبور کنم. این شرایط انزمامی و واقعی ماست. من وقتی میخوام از دولت اسلامی و نظریه پردازی برای دولت اسلامی صحبت کنم، باید بدونم که از دولت مدرن چطور باید عبور کنم. اگرچه پشت سر من 1400 سال قبل یک الگوی مثل مدینه حضرت رسول هم بوده، ولی خب طبعا این عنوان باید یک مشترک لفظی است. لذا سوال اولم این هست که با توجه به تفاوت مختصات دولت مدرن، تناسبات و الزاماتی که تأسیس دولت مدرن در زمان ما میطلبه، ایجاد میکنه و مخصوصا با شرایط تغییر حکمرانی که هر روز با شاهد هستیم، آیا این بحث بازم به این شکل قابل بیان و در واقع شانه زدن به این نظریه های دولت مدرن هست یا نه؟ دومین مسئله که تحت شعار قرار میده بحث حضرت عالی رو، بحث آنارشیک بودن فضای بین الملل. ما در یک فضای ایدئال نیستیم، برحال هنوز جهان تحت سیطره ایده های تقلب هست. ما نمیدونیم صرف آرمانگرایانه و اینکه برحال یک روز بستگی اتفاق خواهد افتاد یا شرایطی پدید خواهد آمد و ما ایده خودمون رو خواهیم ساخت نگاه کنیم. ما در فضای دفاع مجبوریم دایره و دامنه دولت خودمون رو گسترده‌تر کنیم تا ایمن‌تر بمانیم. بحث دکترین مقاومت اینجا خیلی مهمه. و بحث سوم این که در واقع به هر حال بخواهیم نخواهیم، یعنی کشورهای اسلامی باز بر ادبیات دولت ملت استوارن. ملیت هست این مرزها رو تعیین کرده. مثال حالا یه جزایی حالا خودمانی هم میگفتن زمانی که صدام به دره واسه شد و مسیر رفت آمده به کربلا و عتبات فراهم شد، مردم خیلی راحت میرفتن و میومدن، کسی هم این مرزها خیلی جلوگاهشون نبود. انگار که حقیقتا ما شده بودیم یک کشور اسلامی بدون اون دست و پایگیری های فضای دولت ملتی. اما خب فضایی که یک کمی آرومتر شد و اینا، دوباره این محیط آمد. شما چطور میخواهید این مرزهای دولت ملت رو که باز در بین کشورهای اسلامی است به قول ما رو کمرنگ کنید و در فضای اون امت اسلامی یعنی امت دولت رو بتونید ترسیم کنید. حالا پیشفرز بنده در آخر عرضم این باشه که گمان من این هست که ما برای ساخت دولت اسلامی یک دوره گذاری لازم داریم که تحت عنوان ساخت درونی میشه ازش یاد کرد، یعنی تمهیدات و استلزاماتی که برای ساخت دولت شده اینا پیش مقدمه هستن و بدون تمهید اینها نمیشود از ساخت دولت اسلامی در شرایط موجود صحبت کرد. مثلا ایجاد یک سری محیط نفوذ، ایجاد یک سری مؤلفه های قدرت متناسب با روزگار حاضر مثل همین دستیابی به فضا، شکافتن اتم و امثال اینها که در واقع کارهای مرز دانشی هستن و خب مشخصا متأسفانه در فضای سخت اینا اتفاق میفتن. حالا ما بیایید در حوزه های نرمتر، در حوزه های اندیشهی و علوم انسانی همین مرز های دانشی رو یک کارهای انجام بدیم و نفوذ گذاری و ایجاد در واقع تولید و قدرت بکنیم، اینها هستن که امکان صحبت کردن در مورد نظریه دولت اسلامی در شرایط امروز رو برای ما میسرتر میکنن، تعریف امر سیاسی به امر اجتماعی رو بعد از 1400 سال برای ما واضح تر. خیلی ممنون،
خیلی استفاده کردیم جناب طاهری. اگر اجازه است استاد من خودم چند تا نکته از شما خدمتتون.
بله استفاده
یه چند تا نکته در مورد پیرامونی از حالا لابلای نکات هم یه نکته در مورد فرمایشات استاد لکسایی داشت دارم که خیلی استفاده کردم از فرمایشاتشون، تشکر میکنم. یکی اینکه در واقع بحث حالا این مقدار بحث بیشتر سعی میکنم فضای فلسفه سیاسی در واقع دنبال کنم. ما تو بحث مرز، مرزها به نوعی بیشتر فضاهای بحثهای جغرافیایی سیاسی و ژئوپلیتیک در واقع بیشتر چیز میشه، بحثش دنبال میشه. انسان هم خب با توجه به فعالیت های گروهی و زندگی اجتماعی که داشته باش. صدای من میاد؟
بله بله، من چون صدا رو بستم که پژواک پیدا نکنه گاهی که صحبت میکنید پاسخ نمیدم، مال اینه. بفرمید.
انسان هم با توجه به در اون فعالیت های گروهی و زندگی اجتماعی که داشته معمولا در پی ایجاد محدوده هایی برای در واقع جداسازی فعالیت خودش از دیگران بوده. این محدودیت سازی ها و محدود سازی ها با عنوان سرحد یا سرحدات یاد می شده و بعد از اینه که در واقع مفهوم مرز معنا پیدا می کنه. و یادم هست این بحث مناطق اشاعریمون که دامان می رفتم این سرسی رو گرمسیر کوچی که در واقع می کردم من اون کرانه ها و نقاط مرزی گاهی وقت مثلا می گفتن که ببیش از مناطق گرمسیر بخواستن برن سرسی، می گفتن داریم میریم سرحد در واقع، یعنی اون نقطه در واقع کرانه های مرزی که شاید از اون بر به بعد ما دیگه مثلا مجاز نیستیم که در واقع اونجا در واقع بریم و بول رحل اقامت بیاد کنیم و اینا. و بحث مرز به نظر من این بحث که استاد مطرح فرمودن تطوران مرز شاید یه مقدار به نظر من متفاوت باشه با بحث که امروز تطوران مرز در واقع داره مطرح میشه و یک کاش این تفاوت ها روشن میشد و این واقعا اینجا خیلی جایی کار داره. بحث مرز تو ادبیات جدید یک تنین وبری داره در واقع. کتابی هم پارسال از آقای مشتری‌زاده فکر کنم چاپ شد که درباره مرزهای کرانه‌های غربی بود که خب به شدت بحثای مهم بوده و خب بحث بحران هم بوده سالهای سال. خود در واقع پیچیدگی انتقال از ممالک محروسه که یک مفهوم بسیار مهم بوده و یک مفهوم پیشامرز بوده و انتقال اون به مفهوم مرز خودش به نظر من یک پرابلم بسیار بسیار مهم در اندیشه سیاسی ایران بوده و واقعا این جای تأمل داره که ما در واقع خب بس ممالک محروسه هم دیگه در واقع از زمان پهلوی اول هم دیگه به محاق میره و اینا و ببینیش با خیلی جالب هم هست که با در واقع ایده دولت مدرن اولا بس ممالک محروسه خیلی دیگه به شدت کمرنگ میشه. این کتاب بسیار بسیار مهمی هم هست از خانم سپیده باشت فیروزه کاشانی ثابت، شاگرد های توکلی بوده و فارغ التحصیل هاروارد هم هست، در تهران افسانه های مرزی. بسیار کتاب مهمیه، به شدت هم درباره مفهوم مرز در تاریخ ایران کار کرده و انصافا کتاب درجه یک و متکلمی آبی هم هست. من البته هرچی گشتم ویدیوش رو پیدا نکردم ولی اگه پیدا کردم انشاءالله برای دوستان میفرستم. در مورد مفهوم مرز مجادلات گسترده است تو خود غرب، یعنی خود هابز در مورد مرز و نسبتش با اندیشه سیاسی که بحث بسیار بسیار جذابیه با خب مباحثی داره. نمیشه مونتسکیو در مورد مفهوم قلمرو صحبت کرده تا برسه به سنت وبری که اساسا دولت رو کاملا پیرو مرز میبینه. این خیلی نکته مهمیه. حالا یه سوالی که من داشتم از منظر استاد اینه که استاد فرمودن که قرآن در بحث مرزهای جغرافیایی با پاکستانی که ما مسلمان‌ها کار ندارن و اینا رو اونجا قرآن مرز رو به رسمیت میشناسه. مثلا این بحث متفاوته با این که ما بگیم که در واقع نظم سیاسی در اسلام در اون دولت قرآنی از جمله یک نظم مبتنی بر نظم سرزمینیه. خب این دو تا گزاره خیلی با هم تفاوت دارن در واقع. اینو از این جهت عرض کردم که از اصولا دولت مدرن یک دولت مرزیه و این بحث رو در واقع ما کمتر حتی بحث وستفالیا که مطرح شد خب تاکید بر همین بود دیگه. این وستفالیا که اون پنج بند اولش کلن متمرکز شده بر مفهوم مرز و اینکه این پرسش خیلی پرسش مهمی که آیا اون نظم سیاسی در اسلام اون دولت اسلامی آیا اصولا یک دولت مبتنی بر نظم سرزمینی است یا خیر؟ و این میگم خیلی خیلی متفاوته با اون بحثی که استاد مطرح فرمودن که قرآن اینجا میگه با کسانی که با مسلمان کار ندارن ما این مرزهاشون رو در واقع به رسمیت میشناسیم. خوبه ببینید پرسشون در واقع پاسخ داده بشه. تو بحث‌های جدیدتر در واقع فوکو هم مباحثی داره در خصوص مرز به امکانی شدن مفهوم قرنطینه به واسطه امنیتی شدن مفهوم مرز و اونم از مجرای کنترل بیماری‌های واگیردار و مشخصاً جزا نزد فوکو و ببیشه تا اون اینا و اتفاقا خیلی هم بحث مهمی که الان یعنی بحث کاملا مطلبهیه اونم تحت بحثی که میتونه در واقع تحت عنوان بحث مرز و اون کرونا ویروس مطرح بشه که ما این که خب اتفاقات مهمی افتاد در اون و دولت ها کنش های مرزی خیلی جالبی داشتن در مواجهه با ویروس کرونا. آمریکا خب مرزاشو بست و ایتالیا اروپا و کشورهای مختلف خب مرزاشون رو چیز کردن. خب اینا خیلی بحث های مهمی بود. اینا همه میتونه منشأ در واقع انتزاع باشه در حوزه فلسفه سیاسی. ما بیشتر در مورد این بحث فکر بکنیم وقتی که شبیه بیماری واگیر داره یک بحث شبیه بحرانی مثل الان پیش میاد خود مفهوم مرز اساسا دستخوش چه تبدیل میشه یا ادبیات جدیدتر مرز در حوزه این بیشتر ادبیات جدیدتر مرز بیشتر در حوزه روابط بین الملل من دیدم که در واقع دنبال میشه به ویژه مباحثی که کنت واتس داره در از حیث موضوع شناسی به شدت میتونه موضوعی در واقع موضوع مهم و جذابی باشه. به ویژه از باب امکانهایی که پیش روی دولت مدرن که گفتم اصولا دولت مدرن یک دولت مرزیه و ما متاسفانه بحث در واقع چیزو بحث مرز رو کمتر خیلی خیلی کم متاسفانه از زاویه در واقع بحث دولت اسلامی هم یا از زاویه مباحث فلسفه سیاسی اسلامی دنبال کردیم. استاد اجزایی هم اشاره فرمودن درسته قلبی درسته هم اشاره فرمودن که ما خیلی خیلی ادبیات ضعیفی داریم توی حوزه و خیلی کم کار شده. در واقع خوبه که یه مقدار بینم در واقع ورود بکنیم یا یه نکته فرعی هم برام استاد که یه بار رهبری هم یه بحث داشتن اگر خاطرتون باشه اون بحث بیداری اسلامی و نکته مهمی رو فرمودن اونجا خطاب ملت‌های جهان عرب جای تعبیر خیلی مهمی فرمودن که ما در مثلا در مصر در ایجاد ولایت فقیه نیستیم. خب این چیز کلی بود به نظر من یعنی اینو شاید حالا اگه من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید شاید با در نظر گرفتن حتی بستگیت همین رو فرمودن اصولا ما شاید به معنا اونجوری دفعه اون بستگیت نباشیم و اگر اینجوری هست شاید این مقدار اون بحث تحقیق بحث رهبری و دولت شاید این مقداری اینجا بتونه در واقع مورد سوال واقع بشه و همین نکته خاصی دیگه ندارم خیلی استفاده کردیم.
بله خیلی ممنون متشکر. نکات خوبی مطرح شد من هم یادداشت کردم اگه موافق باشید دوستان مطالعه هم بکنن در جلسه آینده ما گفتگو بکنیم یعنی من بخش اول جلسه سخنانی ناظر به فرمایش دوستان خواهم گفت مخصوصا ابعاد دانشی مرز رو مخصوصا به لحاظ فلسفه سیاسی انشاءالله خواهم گفت. نکاتی رو هم از منظر فقه یادداشت کرده بودم که خب امشب نشد که مطرح بکنم که نگاه فقها به مرز چگونه هست، نگاه امام به طور خاص چگونه بوده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه نگاهی وجود داره. اینا رو یادداشت کرده بودم منتها خوب فرصت نشد. عزیزان هم تأمل بکنن ببینن که چه راهکاری دارن برای این مسئله مرز. به هر حال چون ما اونچه که مسلمه اینه که اسلام ناسیونالیزم رو در هیچ کدوم از اشکالش نمیپذیره و ظرفیت‌های جهان وطنی و دولت جهانی در قرآن کریم و آموزه‌های اسلامی خیلی قوی هست. از اون طرف مثل همین آیاتی که خوندم می‌بینیم که میگه کفاری که با شما نمی‌جنگن و در دینتون با شما نمی‌جنگن، شما را از سرزمینتون بیرون نمی‌کنن، با اینا بر اساس عدالت رابطه داشته باشید. ما یه کمی می‌خوام بگم بحث پیچیده است، همونجوری که فرمودید پیچیدگی های زیادی داره. یک کمی با هم انشاءالله گفتگو بکنیم ببینیم به چه نتایجی میرسیم. من یادداشت کردم، انشاءالله باز در طول هفتم مطالعات بیشتری هم میکنم. انشاءالله جلسه آینده ما دیگه حالت گفتگو و رفت و برگشتی پیدا کنه بحث هامون و ما نظرات اساتید عزیز رو داشته باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل